گفتگوهای بنده با شما در این برنامه ها بوده و بسیاری بایسته های دیگه نگرگاه ویژه و پرارج پژوهندگان گوناگونه. ستون پنجم همین متن، یعنی بخش پارسی باستان سنگ نوشته بیستون، تکمله ای بر نوشته های قبلی و در بردارنده گزیده ای از رویدادهای سالهای دوم و سوم فرمانروایی داریوش هخامنشیه. با این مقدمه به بررسی متن سنگ نوشته بیستون میپردازم. ببینیم که روش ساخت سنگ نوشته بیستون که اون هم در پیوند با تلاش ها برای ثبت سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی بوده به چه صورت بوده. برای تراشیدن سنگ نگاره و سنگ نوشته بیستون جایی در ارتفاع چند ده متری سطح زمین انتخاب شده، اما با وجود این به نظر میاد که در زمان ساخت اون راهی برای دستیابی آسان به محل کارگاه وجود داشته. بقایای مبهم پلکانی در بخش‌های بالایی کوه و همچنین آثار تراشیدن تخت سنگ‌های زیر سنگ نبشته تا نزدیکی‌های زمین نشان دهنده وجود راهی به طرف بالاست. راهی که سنگ تراشان بعد از پایان کار و به هدف دسترس ناپذیر کردن سنگ نوشته در ضمن پایین اومدن اون رو هم تراشیده و محو کردن. نوشتن کتیبه ای تاریخی در چنین بلندای دست ناپذیری که از پایین کوه هم قابل خواندن نیست به هیچ وجه، نشان دهنده اینه که داریوش این متن رو نه برای مردمان روزگار خودش بلکه منحصراً برای آیندگان نویسانده بوده. آثار سنگ تراشی شده در بیستون هم از نگرگاه فناوری و سازوکار ساخت از بهترین نمونه های هنر هخامنشیه. ما از ابزارها و شیوه های ساخت و پرداخت چنین نگاره هایی بر روی سنگ آهک که هنوز بعد از بیش از 2500 سال بسیار صیقلی و براق هستن اطلاعی نداریم. با توجه به رنگ لعابگونه قهوه‌ای مانندی که بعد از همراه شدن با ذرات اکسید شده عناصر آمیخته سنگ آهک در سراسر نمای سنگ نبشته به چشم می‌خوره و همچنین با توجه به این که در داخل حروف یا نشانه‌های چند سطر نخست متن پارسی باستان بقایای سرب دیده شده، به نظر می‌رسه که بعد از پایان نوشتن متنها داخل اونها رو برای پایداری بیشتر با سرب و تمام نمای سنگ نوشته رو با اندودی پوشانده بودن. در حین ساخت هر کجا که به علتی سطح سنگ تخریب می شد قطع سنگ دیگری رو به اندازه محل تخریب شده می تراشیدن و در جای اون نصب می کردن، که بسیار کار سخت و طاقت فرسایی بوده و امروزه هم بدون کاربرد ماشینالات صنعتی بسیار پیشرفته در واقع این کار ناشدنیه و ما هنوز در حیرتیم که چگونه این کار رو میکردن. نمونه این وصله ها در قوس کمان داریوش و سردار همراه او و همچنین در کلاه و دست گوی بالدار دیده میشه. بزرگترین چهره سنگ نگاره سیمای داریوش هخامنشیه که به اندازه طبیعی با بلندای 1.8 متر تراشیده شده و پیکره مغ گئومات در زیر پای او افتاده. پشت سر داریوش دو تن از ملازمان او به اندازه 1.5 متر با نیزه و کمان ایستادن و در برابر او 9 نفر شورشگر به نام آورده شده در سنگ نوشته با دست ها و گردن های بسته به ردیف ایستادن. در بالای همه اینها نشان گوی بالدار جا گرفته. این بخش حدوداً 6 متر درازا و 3 متر بلندی داره. توضیحات من درباره سنگ نبشته بیستون که در واقع توضیحات اولیه و آشنایی اولیه با این سنگ نبشته هست در اینجا به پایان میرسه. سنگ نبشته‌ای بسیار پر اهمیت از داریوش یکم هخامنشی که در میان سالهای 522 تا 486 پیش از میلاد با اقتدار فراوان بر سرزمین‌های ایرانی فرمان راند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
فرهنگ دوستان و گرامیان برنامه با من قدم بزن، سلام. خلیلی پور هستم و با معرفی سفرنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود. امشب قصد دارم سفرنامه برادران شرلی رو با هم مرور کنیم. با من همراه باشید. سفرنامه برادران شرلی از کهن‌ترین سفرنامه‌هایی هستش که در عهد شاه عباس صفوی نوشته شده. این سفرنامه از دو نظر بسیار مهمه. یکی اینکه رابطه پادشاه و خارجی‌ها رو به تصویر می‌کشه و نکته دیگه اینکه نکاتی مختصر از زندگی و اخلاق مردم ایران رو در خودش داره. این سفرنامه از اواخر قرن دهم هجری برابر با قرن 16 میلادی و یکی از مشهورترین سفرنامه‌های خارجی‌هایی است که از ایران دیدن کردند. برادران شرلی از بنام‌ترین سفیران اروپایی در دوره صفوی هستند و در تاریخ مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها شهرت بالایی دارند. آنتوان و رابرت شرلی دو سفیری بودند که از طرف انگلستان نزد شاه عباس آمدند و به گفته اونها آشناییشون از طریق تاجری ایرانی و جهانگردی به نام آنجلو بوده. چنانکه گفتن تاجر ایرانی از شوکت و جلال پادشاه ایران تعریف زیادی میکنه و اینکه پادشاه نسبت به خارجی ها خیلی مهربون هست و همین هم باعث اشتیاق خارجی ها برای دیدن شاه عباس و در نتیجه برای سفر به ایران میشه. این دو برادر 17 شوال 1006 قمری برابر با 14 می 1598 میلادی از بندر ونیز حرکت می کنند و پس از عبور از خاک عثمانی از راه حلب، شام و بغداد وارد ایران می شن. سفر اونها به ایران با خطراتی همراه بوده. خدمه کشتی در مسیر سفر اونها رو دزدان دریایی قلمداد میکنه و از این روی قصد به دار آویختن اونها رو میکنه. همچنین در خاک عثمانی اسباب و لوازم سفرشون رو غارت میکنه. برادران شلی هرچه به خاک ایران نزدیکتر میشن سفرشون آسونتر و مردم با اونها مهربونتر میشن. ورود برادران شلی به ایران از سمت کردستان عراق بوده. اونها در وصف این سرزمین اینطور گفتن که اهالی اینجا خانه ندارند، بلکه در زیر چادر یا زیر زمین سکنا می کنند. سالی 2 گندم می کنند و با چادرهای خود از جایی به جای دیگر کوچ می کنند. سوار گاومیش می شوند و غالبا در حوالی رود کوچکی چادر می زنند. لباس آنها خیلی خشن است و به سر خود دستمالی می پیچند. برادران شلی ایرانی ها رو مردمی مؤدب و مهربان توصیف کردند. اونها در توصیف پوشاک ایرانی ها می نویسند: لباس آنها خیلی تمیز و پاکیزه است. مردها کت‌های خیلی بلندی می پوشند و عمامه بر سر می گذارند. زنهای ایرانی خیلی خوشگل و قشنگ هستند و زیباترین اونها همواره روبندهی به صورت دارند تا مبادا نور خورشید به صورتشان بتابد. زنان هم مانند مردان شلوار و جوراب مخمل سرخ رنگ می پوشند. در سفرنامه برادران شلی به باورهای مذهبی ایرانیان به ویژه به ارادت و اعتقاد فراوان به حضرت محمد صلی الله و حضرت علی علیه السلام اشاراتی شده است. از جمله مردم هر سال در روز قتل حضرت علی علیه السلام با کارت خود را مجروح می کردند. به گفته این دو برادر ایرانیان مساجد بسیار عالی با حیاط‌های زیبا دارند که در کمال نظافت نگاه داشته می شند. در وسط این حیات ها حوضیه که مردم بیش از نماز کنار اون وضو می گیرند. در میان ایرانی ها مردان مقدسی زندگی می کنند که مردم به اونها اعتماد زیادی دارند و هنگام سفر از اونها استفسار می کنند. همچنین اونها پیش آمدهای سفر رو پیشا پیش برای مردم بازگو می کنند. روحانیان ایرانی که نویسندگان از آنها به عنوان کشیش یاد کردند، لباس سفید می پوشند و هر جمعه وعظ می کنند و با حضور قلب نماز می گذارند و غرق عبادت می شوند. در ایران مردمان معقول هرگز شراب نمی نوشند مگر اینکه پادشاه مجاز بداند. از گزارش‌های مضبوط در سفرنامه برادران شلی در می‌یابیم که اطلاع از نظم و اوضاع مملکت برای شاه عباس از اهمیت بالایی برخوردار بوده، تا جایی که اون آگاهی با لباس مبدل برای آگاهی از وضع شهر به بازار می‌رفته و درباره نحوه رفتار حاکمان شهرها از مردم پرسش‌هایی می‌کرده که در این کتاب نمونه‌های مشخص از این شبگردی‌ها نقل شده. از موارد قابل تأمل دیگه نوع تنبیه اشخاص خلافکاره. مثلا در یک مورد شاه عباس دستور میده زبان، گوش، لب و دماغ شخصی رو که قصد تجاوز به زنی رو داشته ببرند و او را گرسنه نگه دارند تا از گرسنگی بمیرد. به عقیده برادران شلی، شاه عباس به این ترتیب در سراسر مملکت امنیت رو برقرار کرده و از این رو اونها ایران رو سرزمینی امن یاد کردند و گفتند باید دانست که مملکت ایران برای سکنای اهل خارجه به مراتب بهتر از مملکت عثمانی است، زیرا که پادشاه ایران از حین جلوس خود مملکت خود را به طوری مطیع و امن کرده است که شخص می تواند در تمام مملکت مسافرت کند بدون اینکه حربه یا اسلحه‌ای با خود داشته باشد. از دیگر نکات جالب شرح چگونگی استقبال مردم شهرها از کاروان پادشاهی که میتونیم به آذین بندی و چراغانی شهرها اشاره کنیم و همینطور نوع احترام مردم به شاه. بر اساس گزارش کتاب سفرنامه برادران شلی، مردم در صف‌های طولانی برای استقبال از پادشاه در خارج شهر می‌ایستادند و هرگاه شاه به اونها می‌رسید خودشون رو به زمین می‌انداختند. توجه و التفات شاه عباس به برادران شلی در سراسر سفرنامه به چشم می‌خوره و شاه عباس برای مقابله با ترکان عثمانی و همینطور برای پیشبرد اهداف خودش از نمایندگان اروپایی استقبال می‌کرده و برای اینکه توجه اونها رو بیش از پیش جلب کنه به اونها وعده تأسیس کلیسا و تبلیغ آیین مسیحیت رو هم می‌داده. اطمینان و علاقه شاه به برادران شلی تا حدی بوده که اونها رو سفیر نزد ملکه انگلیس و سلاطین اروپایی می‌کرده. برادران شلی در سفرهای شاه عباس به کاشان و اصفهان همراه اون بودن و در بازی و تفریحات پادشاه حضور داشتن. تماشای دیدنی ها و ورزش هایی مثل چوگان، کشتی، جنگ میان شتر و قوچ و خرس بازی از جمله این تفریحات بوده. به باور برخی از پژوهشگران معاصر، برادران شلی در بیان برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی اغراق کردند و از این رو در صحت و سلامت مطالب اونها تردیدهایی وجود داره. مثلا درباره یکی از ادعای اغراق‌آمیز در سفرنامه اومده که در ایران به سادات و منصوبان پیامبر احترامی گذاشته نمی‌شد و در شهرهای ایران هر روز شخصی تبر بردوش در کوچه‌ها می‌گشت و سادات رو گردن می‌زد. این سفرنامه به کوشش علی قلی خان سردار اسعد و با ترجمه فردی به نام آوانس به فارسی برگردونده میشه و تا سال 1330 قمری به چاپ نرسیده بوده. و اما سرانجام کتابخانه منوچهری سال 1357 این کتاب رو افست میکنه و به بازار روانه میشه. در حقیقت اونطور که مشخص شده آنتوان شلی برادر بزرگتر از طرف دولت انگلیس مأموریت پیدا میکنه که نزد شاه عباس کبیر بره و اون رو به جنگ با دولت عثمانی تحریک کنه و برای بازرگان های انگلیسی هم امتیازات خاصی از شاه عباس بگیره. شاه عباس که خودش نیز به جنگ با عثمانی رغبت داره پیشنهاد آنتوان شلی رو میپذیره. برادر کوچکتر یعنی رابرت شلی هم که به پرهیزگاری و ادب و دلیری معروف بوده محبت شاه رو به خودش جلب میکنه، به طوری که شاه اون رو به فرماندهی دسته ای از سپاهیان ایران انتخاب میکنه و به جنگ عثمانی میفرسته و اون هم در جنگ رشادت هایی از خودش نشون میده و شاه عباس به اون عنوان تاج قزلباشی عطا میکنه و اجازه میده لباس ایرانی بپوشه و با دختر یکی از بازرگان ها ازدواج کن. در اینجا بخش هایی از این سفرنامه رو با هم مرور میکنیم. شهر اولی که ما دیدیم خیلی محکم و متحسن بود. هیچ خانه‌ای پدیدار نبود. فقط مکانی میدیدیم مانند کوه بزرگی که از امکنه متعدده آن دود برمیخواست و این از خانه های آنها بود که به طرز عجیبی در زیر کوه کنده بودند. قریب 300 خانه در آنجا بود. کوچه ها خیلی قشنگ و مانند میز صاف و مسطح بود. در قله کوه سوراخ های بزرگ کنده بودند که به این کوچه ها و خانه ها روشنایی برسد. در آنجا خوردنی های فراوان از هر قسم پیدا کردیم. مردمان آنجا خیلی خوش رفتار بودند و میل داشتند که به ما خدمتی کنند. همچنین قریب به 100 نفر سرباز در آنجا بودند زیرا که پادشاه ایران در تمام سرحدات خود قراول قرار داده است. همگی سوار بودند و لباس قرمز پوشیده و عمامه‌های قرمز با پرهای قرمز به سر می‌نهادند و همیشه تیر و کمان و شمشیر و نیزه و اسلحه آتشی را همراه حمل و نقل می‌کنند. این سربازها با احترام با ما رفتار کردند و گفتند که پادشاه ما وقتی ورود شما را بشنود نهایتاً خوشحال خواهد شد. بنابراین بعد از یک شبانه روز استراحت در آنجا سفر خود را به سمت قزوین که شهری از مشهور و خیلی قدیمی امتداد دادیم. قصبه های زیادی در عرض راه دیدیم ولی هیچ یک چندان اهمیتی نداشت. همینقدر بود که هرقدر پیشتر می رفتیم مهربانی مردم نسبت به ما بیشتر می شد. در هر قریه سکنا می کردیم، هر شب رؤسای آنجا پیش ما می آمدن و لوازمی را به ما پیشکش می کردن و هر کس که خانه اش بهتر بود در آن ما را منزل می داد. در عرض راه قزوین بنایی دیدیم که به منتها درجه اسباب حیرت شد و آن را پادشاه حال بنا کرده است. در بعضی نواحی مملکت آب کم است و این پادشاه با کثرت اهالی خود نهری حف کرده که 20 منزل راه است و از رودخانه آب به مملکت خود آورده است و نهر را طوری حف کرده که به فاصله 6 ذر روی آب باز است. در حین سفر چون دیدیم که امنیت در کار است، سر آنتوان آنجلورار که راهنمای ما بود با یک نفر استاد انگلیسی موسوم به جون بارد 4 روز جلو فرستاد که مخفیانه به قزوین داخل شوند و منزلی را برای ما تدارک ببینند و دوباره به استقبال ما بیایند و از مغرب گذشته ما را راهنمایی کنند تا به آن منزل برویم، بدون اینکه اهالی شهر مطلع شوند، زیرا که اسباب و لوازم تشریفات خود را که شایسته شأنمان باشد نداشتیم و به خاطر سفر طولانی همه چیزمان را از دست داده بودیم. ولی آنها نتوانستند طوری که باید پنهان کاری کنند و ناظر پادشاه و حاکم شهر این مطلب را شنیدند و پیش آنها آدم فرستادند و پرسیدند که این شخص که به حضور پادشاه می آید کیست؟ آدم های ما حقیقت حال را به آنها گفتند، ولی در باب روز ورود ما به آنها اطلاع ندادند. هم آنها و هم اهالی شهر از این مطلب نهایت افسرد خاطر بودند، زیرا که تهیه زیاد می دیدند که ما را با شؤونات لازمه پذیرایی کنند، ولی بنابر میل خود شباه هنگام وارد شدیم و آنها از این بابت ملول شدند. روز بعد ناظر به خانه ما آمد و جمع کثیری از خدمتگزاران و مردمان متشخص همراه بودند و با سر آنتوان تعارف کردند. بعد ناظر به قدر 20 لیره طلا پیش سر آنتوان گذاشت. گفت از جانب پادشاه ولی نعمت خود که اکنون در جنگ‌های تاتارستان است، خواهش می‌کنم که این هدیه ناچیز را قبول کنید، زیرا که سفرهای دراز کرده اید و چون در مملکت ما غریب هستید شاید نتوانید فلفور مقاصد خود را حاصل کنید. پس از شما خواهش می‌کنم که عفو بفرمایید که نمی‌توانم تمام شرایط مهمانداری را به جا بیاورم. بعد گفت همه روزه همینقدر پول برای مخارج یومیه و سایر لوازم به شما می‌دهم. اینقدر را از من بپذیرید تا پادشاه مراجعت فرمایند و آن وقت یقین دارم که سه مقابل این به شما داده می شود. سر آنتوان بنابر مناعت و بزرگ منشی خود آن پول را با پای خود دور کرد و گفت ای ایرانی جوان مرد، بر شما پوشیده نباشد که من برای گدایی پیش پادشاه شما نیامدم، بلکه شهرت بزرگ و رشادت او را شنیده و غنیمت دانستم که به حضور او برسم و دست او را ببوسم و جان خود را در معاونت او و امداد در محاربات ملوکانه او فدا کنم. ایرانی چون این جواب را شنید دفعتاً عقب رفت و تعظیم زیادی کرد و جواب داد ببخشید، من اکنون می فهمم که شما خودتان شاهزاده بزرگی هستید، زیرا که از کلمات شما و جواب با مناعت شما پیداست. سر آنتوان جواب داد و گفت خیر، من شاهزاده نیستم، بلکه ولد دوم یکی از نوجوای انگلیسم، ولی در فنون حربی تعلیم و تربیت یافتم و در دربار شاه طرف امتیاز واقع شدم و به این جهت آمدم که خدمات خود را به پادشاه شما بنمایم، اگر آن اعلی حضرت قبول فرماید. ایرانی جواب داد که من یقین دارم که پادشاه ما از آمدن شما خیلی خوشبخت خواهد شد و کمال مسرت برای او دست خواهد داد که مثل شما شخص متشخصی را در دربار خود قبول کند. بعد از این حرف یکی یکی با همه تعارف کرد و خداحافظی کرد و رفت. به مجرد رفتن او حاکم شهر با جمعیت و مردمان متشخص که همه اسب‌های ممتاز داشتند به دیدن ما آمدند. خود حاکم شخصی بود مهربان و خوش‌وضع و با تشخص. او هم با سر آنتوان و همه ماها تعارف زیاد کرد و گفت که هر خدمتی که از دست من برآید مضایقه نخواهم کرد. سر آنتوان از او تشکر زیاد کرد و گفت امیدوارم که اسباب تصدی و مزاحمت زیاد فراهم نخواهم آورد. او هم خدافزی کرد و رفت. آن شب هم ناظر و هم حاکم به قدری هدایای مختلف برای سر آنتوان فرستادند که ما متحیر شدیم و هر روز همین مهربانی را کردند و گویا در ملاتفت با ما با هم رقابت می کردن. شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اینجا معرفی سفرنامه برادران شرلی رو به پایان میبرم و امیدوارم این سفرنامه برای شما مفید بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، اما همچنان شنونده با من قدم بزن بمونید.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
به نام یزدان بخشاینده، جمال لطفی هستم و در این بخش از برنامه با معرفی کتاب تمدن هخامنشی نوشته مرحوم علی سامی در خدمت شما هستم. این کتاب توسط انتشارات سمت در 2 جلد به چاپ رسیده. مرحوم علی سامی نویسنده، استاد دانشگاه، محقق و باستانشناس ایرانی در سال 1289 در شهر شیراز به دنیا میاد. او پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه از سال 1308 به عنوان معلم به تدریس تاریخ و جغرافیا در مدارس شیراز پرداخت. از سال 1315 به خدمت وزارت فرهنگ در اومد و این دوره مصادف است با ترمیم بسیاری از آثار تاریخی شهر شیراز مثل مقبره حافظ، سعدی، خواجوی کرمانی و مسجد جامع عتیق شیراز که مرحوم سامی نقش بسزایی در این مهم داشته. از دیگر فعالیت‌های ایشون باید به تدریس در دانشگاه شیراز و همچنین ریاست مؤسسه باستانشناسی تخت جمشید اشاره بکنم. مرحوم سامی سرانجام در سال 1368 از دنیا رفت. از ایشون بیش از 30 کتاب بر جای مونده که از مهمترین اونها میتونیم به اینها اشاره بکنیم: آثار تاریخی جلگه مرودشت، پارس در عصر باستان، پاسارگاد، پایتخت و آرامگاه کوروش، تمدن هخامنشی، تمدن ساسانی، نقش ایران در تمدن اسلامی، مقام دانش در ایران باستان و شیراز شهر جاویدان. کتاب حاضر در 2 جلد تدوین شده. جلد اول این کتاب شامل 11 فصل هست. فصل اول این کتاب که عنوانش تمدن هخامنشی هست، نویسنده در ابتدا به تعریف تمدن پرداخته، همچنین اهمیت تمدن هخامنشی رو ذکر کرده و نظر محققان اروپایی رو در مورد هخامنشیان و تمدن اونها بیان کرده. فصل دوم نژاد آریایی هست که در این فصل نویسنده پرداخته به تعریف نژاد، تقسیم بندی نژاد، نژاد آریایی و همچنین اینکه منشأ و مسکن اینها کجا بوده، علت مهاجرتشون چی بوده و تاریخ تقریبی این مهاجرت رو بیان کرده و در پایان این فصل دین آریایی ها و تمدن اونها و زبان هندو اروپایی رو هم مورد بررسی قرار داده. فصل سوم زبان هخامنشیان رو مورد بررسی قرار داده و در فصل چهارم میپردازه به وضعیت خط در دوره هخامنشی. فصل پنجم این کتاب تاریخ تحول خط در عصر باستان رو مورد بررسی قرار داده و پیدایش خط تا عصر دوره هخامنشی رو مورد بررسی قرار داده. فصل ششم این کتاب می‌پردازه به کتیبه‌های دوره هخامنشی، به خصوص کتیبه بیستون و اینکه قلمرو هخامنشیان کجا بوده، چه پادشاهانی خراج‌گذار